شده، اما این تلاش ها خیلی راه داره بره. خب حالا تو بحث بودجه هم دیدیم، حالا باید صحبت کنیم دیگه. بودجه 98 که اعلام شد، یک ردیفش مال انیمیشن هست. کارهای خوبی تو این دو سال افتاده، اونایی با انگیزه اومدن، اما خب انیمیشن به هر حال یک کاری که متفاوته با سینمای به قول معروف پرده ای، چون حالا شما تو بحث سینمای پرده، سینما اکران، یه فیلمو تو 30 روز 40 روز 50 روز فیلم برداری میکنی تموم میشه میره. انیمیشن واقعا ساده نیست.
بله دقیقاً. خب مصطفی جان مهمان محترمی داریم، میخوایم باهاش همینک صحبت بکنیم، جناب آقای سید محمد مهدی طباطبایی نژاد، مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در میدان آزادی همراه ما هستن. آقای طباطبایی نژاد، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان فهیم و محترم برنامه میدان آزادی. تئاترتون قبول باشه، در خدمتتون.
ممنونم ازتون.
درود بر شما آقای طباطبایی نژاد عزیز، خوشحالیم که در میدان آزادی با ما همراه هستید.
در خدمتتون
آقای طباطبایی نژاد. من از بودجه 98 و مصاحبه ای که آقای رمضان علی حیدری خلیلی چندی پیش بله. با یکی از خبرگزاری‌ها انجام دادن میخوام شروع کنم و از این کانال ما خدمت شما بریم جلو. آقای حیدری خلیلی گفته بودن که بودجه سینما در قانون بودجه از 5 تا برنامه تشکیل شده که یکی از این 5 تا برنامه طبق فرمایشات ایشون توسعه صنعت انیمیشن ملی ایران هستش.
بله.
توی جدول بودجه‌ای که منتشر شده من نگاه می‌کردم، حالا عدد رو نمیدونم من چون یه مقداری ریاضیم ضعیفه، برای ساخت 3 تا فیلم بلند، 25 تا فیلم کوتاه و 2 تا محصول مشترک انیمیشن ظاهرا 5 میلیارد تومان در نظر گرفته شده، درسته؟
ببینید من این نکته رو توضیح بدم در مورد انیمیشن. تو میدید انیمیشن مثلا در بخش سینمایی به این شکل نیست که هر 3 فیلم سینمایی کل پروسه تولیدشون رو در طول یک سال به سرانجام رسونن.
بله.
اگر مثلا ما نوشتیم 3 فیلم سینمایی 3 میلیارد تومان، یعنی جایی که در اون سال برای این 3 فیلم هزینه میشه 3 میلیارد تومانه، ممکنه یه فیلم انیمیشن 8 میلیارد 10 میلیارد 5 میلیارد نشه، ولی پروسه تولید فیلم سینمایی انیمیشن یه بین مثلا 2 تا 4 سال تقریبا طول میکشه.
بله بله.
بعضی از فیلمای سینمایی انیمیشن ما شاید حتی بیش از 4 سال هم زمان بردن، ولی آنگین 2 سال و نیم زمان میبرند، 2 سال و نیم 3 سال. ما هم به عنوان دولت مشارکت کنیم در تولید، یعنی سعی میکنیم در فیلم های سینمایی شریک پیدا کنیم. این که عنوان شده 3 فیلم 3 میلیارد تومان، یعنی برای سال 98 در پروسه سال 98 شون برای هر فیلم 1 میلیارد هزینه میکنیم، سال بعد طبیعتا این بودجه به اون پروژه اضافه میشه و هزینه ها محاسبه خواهد شد. این برای شروع پروژه
بله.
جدید 3 میلیارد تومانه که ممکنشون در مرحله فرض کنید کانسپت و فیلمنامه یا پیش تولید اتفاق براشون میفته، بعضی برن تو مرحله مقدماتی تولید تو طول یک سال. به این معنا به نظر من بودجه قابل قبولیه. البته بودجه انیمیشن خب بودجه بالایی است، ما هم تلاش داریم میکنیم که برای تولید فیلم‌های سینمایی انیمیشنمون مشارکت کننده‌ای پیدا کنیم. یه توضیح بدم شاید این موضوع یه خود باز بشه. الان ما دو سینمایی انیمیشن در مرکز در حال تولید داریم، یک فیلم آپتین هست که آقای علی نوری اسکوئی تهیه کننده اون هستن.
بله.
و خانم هیوجون کیم چین کیم که از کارگردانان معروف کره ای هستن، این کار به صورت محصول مشترک بین ایران و کره داره انجام میشه. پروسه تولید اون توسط بچه های ما در ایران اتفاق میفته با نظارت و کارگردانی کارگردان کره ای. مراحل پست پروداکشن هم در کشور کره انجام میشه. مرکز در واقع 25% شریک این پروژه است.
بله.
بخشی از هزینه رو تیم تهیه کننده یعنی مری اشراق هزینه میکنن و 50% هم که طرف کره ای کل مرحله پست پروداکشن رو که مرحله پرهزینه هست رو انجام میده. یا فیلم دوم سینمایی که در دست تولید داریم و الان در واقع آماده ورود جدی به مرحله تولید، فیلم دزد رویاها، آقای روانبخش صادقی کارگردان اون هستن. این هم یه کار مشترکی است با کشور ایتالیا که الان مقدمات عقد قراردادش تماما انجام شده، قرار و دید و بازدیدهامون با شرکت ایتالیایی انجام شده. این هم باز یه کار مشترکه. تلاشمون بر این است که فیلم های سینمایی با شراکت هم مجموعه ها و سرمایه‌گذاران داخلی و هم سرمایه‌گذاران خارجی اتفاق بیفته. دو سه تا وجه داره. یکی بحث انتقال تجربه است بین کسانی که تو سینمای حرفه‌ای انیمیشن فعالن با فعالان سینمای انیمیشن کشور از یک سو، و از سوی دیگر در واقع به دست آوردن بازارهای مهم. چون شما وقتی تولید مشترک انجام میدید به سهولت وارد بازار میشید، کارهای تولید داخلی به خود سخت وارد بازارهای بین‌المللی.
بله کاملا درسته.
شرکت‌های معتبر جهانی که تو حوزه انیمیشن فعالن وقتی میان به عنوان کوپرودوسر قرار میگیرن کنار تولید کننده ایرانی، خب طبیعتاً ورود شما رو هم به بازارهای جهانی ساده‌تر می‌کنن. همونطور که اشاره کردید ما در بخش تولید مشترک هم یه سرمایه‌گذاری کردیم که اینا قابل نقل و انتقال مجموعه بودجه است که در اختیار مرکز، و از طرفی خب برای 25 فیلم کوتاه انیمیشن حرفه‌ای هم مبلغی رو در نظر گرفته شده که مرکز از دیده می‌کنه. البته این تمام بودجه انیمیشن نیست، ما انیمیشن آماتور رو هم در انجمن سینمای جوان حمایت می‌کنیم، یعنی بچه‌هایی که ابتدای کارشون در انیمیشن هست از سوی انجمن سینمای جوان ما حمایت می‌کنن،
معرفی میشن به شما.
ورود. خب نه ببین کسانی که با مرکز کار می‌کنن چند ویژگی باید داشته باشن تا بتونن تو حوزه انیمیشن با ما همکاری کنن، یا سه نمونه کار داشته باشن، یعنی
بله.
برای چهارمین کارشون بیان سراغ، یا عضو پیوسته آسیفا یا انجمن صنفی انیمیشن باشن، یا اگر تعداد کمتری از این کار دارن اون کار برگزیده جشنواره‌های معتبر بین‌المللی یا داخلی باشه. ممکنه یک انیماتوری یه دونه کار انجام داده ولی اون یه کار جایزه مثلا فرض کنید جشنواره پویانمایی رو گرفته، جایزه یه نمیدونم یه جشنواره معتبر بین‌المللی رو گرفته، ما اون وقتی این سختگیری رو نداریم و اون کار دومش رو حمایت خواهیم کرد. و البته بخش دیگری که مرکز حمایت می‌کنه،
بله.
حمایت از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد،
بله.
دانشگاه‌هاست که خب می‌دونید دانشگاه‌های متعددی دوره کارشناسی ارشد
که کاربردی باشه در حوزه انیمیشن خب خوبه.
بله بله این کار رو حمایت می‌کنه. ما خیلی از کارهای موفقی که اتفاقا سال گذشته داشتیم و توی جشنواره‌های معتبر حتی جشنواره انسی حضور پیدا کردن همین پایان‌نامه‌های دانشجویی ما بودن.
بله.
و تونستن یه بخشی از حضورهای بین‌المللی ما امسال متعلق به پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی ارشد بود که مرکز حمایت کرد. مجموعه‌ای از یعنی یه پکیج حمایتی و تولیدی رو در حوزه انیمیشن مرکز مد نظر داشته که تلاش میکنیم و عزممون بر این است که انشالله در سال 98 با جدیت و سرمایه بیشتر انشالله بتونیم این مجموعه رو حمایت کنیم.
در جشنواره امسیما حقیقت هم آیا ویژه‌تر نگاه خواهد شد به تولیدات انیمیشن یا خیر؟
ما تو جشنواره سینما حقیقت فیلم انیمیشن نمایش نمیدیم. ما
چرا؟
جشنواره سینما حقیقت فقط فیلم مستند.
بله.
البته میدونید که تو سینمای مستند انیمیشن ورود کرده و ما مستند انیمیشن هایی رو هم در واقع تولید داشتیم که در جشنواره ها بودن، از جمله در جشنواره حقیقت هم وجود داشته، ولی جشنواره حقیقت در واقع جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایرانی.
بله.
ما به عنوان مشارکت کننده با جشنواره پویانمایی
که دو سال یک بار برگزار میشه،
دو سال یک بار امسال برگزار، سال 97 برگزار شد، اسفند 97 برگزار شد و دوره بعدی اون در واقع
سال 99 اسفند 99 خواهد بود.
بله.
خب این زمان زمان طولانی است دیگه، یعنی با توجه به اهدافی که
پروسه تولید، من این چیز رو براتون عرض بدید، حتی جشنواره بزرگ معتبری مثل انسی که معتبرترین جشنواره جهان
بله.
و سال 1960 این جشنواره داره برگزار میشه، چند سال اخیر به صورت سالانه داره برگزار میشه، سالهای متمادی دو سالانه بوده.
بله.
یعنی چون تولیدات انیمیشن تولیدات زمان بری هستن،
بله.
به همین دلیل اصخاییم جشنواره ها تلاش میکنن که به صورت دو سالانه باشن تا میزان تولیدات به حد کفایت برسه. این نکته وجود داره، به همین دلیل جشنواره پویانمایی جشنواره دو سالانه است.
به هر حال امیدواریم که این اتفاقات خوب بیفته احسان در حوزه انیمیشن و
بله.
ما واقعا چون الان دو سال هست میدونی که در جشنواره، مخصوصا جشنواره 37 فیلم فجر، جشنواره ملی هم ما سه تا انیمیشن داشتیم، حالا فارغ از کیفیتشون این کار خوبی است، روند خوبی است، حرکت خوبی است و امیدواریم که حالا رشد داشته باشه.
بله دقیقاً درسته.
یه اتفاق خیلی خوبه.
آقای طباطبایی نژاد ما فقط 30 ثانیه فرصت داریم. ممنون میشم.
بله من فقط یه چیزی بگم، ما تو امسال جشنواره فجر فیلم آقای اشکان رهگذر رو داشتیم، آخرین داستان که واقعاً یک فیلم در قوانین بین‌المللی بود،
فیلم خوبی هم بود، 9 سالم طول کشید،
دو بعدی بله، فیلم بسیار شایسته و در قوانین استانداردهای جهانی بود و فیلم بسیار با ارزشیه. سال گذشته فیلشای ما نزدیک به 9 میلیارد 80 میلیارد فروش داشت و این برای سینمای انیمیشن در ایران برای موفقیت بود. الحمدلله خب شرایط انیمیشن خیلی شرایط بهتری شده و امیدواری.
ممنونم ازتون. البته رادیو فرهنگ هم در این زمینه اقداماتی انجام داده. از روی یک شنبه ها انیمیشن نظر خیال تقدیم شنونده ها میشه که علاقمندان بعد میتونن این انیمیشن رو بشنون و لذت ببرن.
آقای طباطبایی نژاد هم تو مرکز گسترش توصیه بکنن که این برنامه رو حالا استفاده کنن.
بله بله ممنون میشیم.
دست شما درد نکنه. خواهش میکنم که رسانه به موضوع انیمیشن توجه ویژه داره.
زنده باشید. ممنونم از حضورتون. لطف کردید.
خواهش میکنم.
زنده باشید. ممنونم ازتون. خدا نگهدارتون. در خصوص معرفی اعضای جدید شورای انیمیشن مرکز گسترش سینمای مستند تجربی گفتگو کردیم با سید محمد مهدی طباطبایی نژاد، مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی. شما شنونده میدان آزادی از رادیو فرهنگید.
نیمه دوم.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی از تهیه و تکمیل پرونده شیراز به عنوان سومین شهر جهانی صنایع دستی در دنیا خبر داد. جزئیاتش رو از زبانت میشنویم مصطفی.
خب این خبر رو معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور در حاشیه سفر خودشون به شیراز اعلام کردن و گفتن که شیراز سومین شهر جهانی صنایع دستی دنیا میشه و به هر حال خبرهای خوبی رو دادن از این موضوع. بله. احسان حالا من یک مقداری تا فاصله که بیام تو استودیوی میدان آزادی داشتم نگاه میکردم تو این سایت ها، چون متاسفانه یک مقداری اطلاعاتم کم بود، دیدم خوشبختانه دومین شهر صنایع دستی دنیا هم مال ماست، اصفهانه. و متاسفانه اولش مال ما نیست، اولش ظاهرا چینه. چینیات
واقعا
حالا نمیدونم، باید حالا باز مسئولین اگر امشب ما مهمانی داریم که باشون صحبت بکنیم تایید بکنن یا رد بکنن.
بله.
اونطور که من توی سایت ها نگاه میکردم، حالا باید برسیم اولی رو بگیریم از چینیا، یعنی نمیشه. بله. که اصفهان رو داشته باشیم، شیراز رو داشته باشیم، بعد اون اولیه چین باشه. کمک خیلی خوبی میکنه این که اینها بتونه در دنیا ثبت بشه، هم برای خود استان، هم برای خود کشور. من فکر میکنم هم میتونه ایجاد شغل بکنه، هم درآمدزایی بکنه، هم مسئله صادرات بهش توجه بشه. خبر رو که من میخوندم به هر حال رخداد خیلی خیلی خوب و خجسته ایه دیگه، که حالا ما شیراز خیلی، ایشون حالا آقای محمودیان معاون صنایع دستی و هنر سنتی کشور حتی گفتن که
خانم پویا محمودیان بله،
گفتن جغرافیای خاتم شیراز هم در دست اقدام هستش که به هر حال میخوان اون رو هم ثبت بکنن. شیراز به هر حال چه در بخش هنرهای دستی، سنتی، صنایع دستی، شعر، علم، ادب واقعا چیزی کم نداره و من فکر میکنم اتفاق خوبی است که داره
دقیقاً درسته
اتفاق میفته و ان شاءالله که بیشتر از این هم شاهد باشیم.
بله بریم با آقای زاهدیان همراه بشیم، معاون محترم صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری فارس، که به دعوت میدان آزادی همراه ما هستن. بحبه. آقای زاهدیان خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خیلی خوش اومدید به میدان آزادی.
هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه میدان آزادی، در خدمتتون
هستم. سپاسگزارم. ممنونم.
درود بر شما آقای زاهدیان عزیز، خوشحالیم که با ما در میدان آزادی هستید. آقای زاهدیان این خبر خوش رو که ما دادیم، شما لطفاً تکمیل کنید این خبر رو که چه اتفاقی افتاد، مراحل چگونه طول کشید و از قبل ثبت پرونده شیراز به عنوان سومین شهر صنایع دستی دنیا چه اتفاقات خوب بعدی قرار هست بیفتد.
پس نتون پیران صحبت هایی که شما فرمودید، من این نظیر برسون بگم که انشاءالله با ثبت شدن شیراز به عنوان سوم شهر جهانی اون گوی سبقت رو از چین ما خواهیم گرفت. چرا؟ اینکه ما تا کنون تعدادی از شهرامون رو در هر کدام از رشته های صنایع دستی اگه بخوایم حساب بکنیم ثبت شدن و در واقع الان سال جدید انشالله با دو شهر جهانی که یکیش زنجان خواهد بود در رشته ملیله و بعدش شیراز به عنوان دومین شهر جهانی صنایع دستی ایران و یک روستا ناخودآگاه ما این گوی سبقت رو خواهیم گرفت و در واقع مقام اول جهان شامل حال ایران میشه که این خودش نوید خیلی خوبی برای مردم عزیزمون میتونه باشه. از این جهت بخوریم خود ما آماده میکنیم برای سوم شهر جهانی که خوشبختانه پرونده اونو کامل کردیم. یک دوره از ارجابا به ایران اومدن و خصوص شیراز بعد از ثبت منبت آباده که در واقع بخشی از کارگاه های ما رو بازدید کردن و بعد از اینکه ما پرونده اونو در حال تکمیل هستیم و در مراحل نهایش هست، از طرفی بحث ثبت جغرافیایی بین المللی خاتم شیراز رو هم داریم. انشاءالله بتونیم تا پایان سال این نوید رو به مردم عزیز ایران به خصوص شیرازی های عزیز بدیم که شیراز در کنار فرهنگش و مسائل یه بدمتداری رو که داره بتونه در حوزه صنایع دستی هم حرفی رو برای گفتن داشته.
جناب زاهدیان شما پرونده رو تکمیل میکنید بعد ارسال میکنید، حالا برای اول دوم سومی در واقع خودشون این رو تشخیص میدن؟
بله ببینید مرحله این شکلش هستش که ما کلی فعالیت های زیر ساختیمون رو مستنداتش رو تکمیل میکنیم، به صورت مصور اونو ترجمهش میکنیم، در اختیار ارجاب شورای جهانی قرار میدیم و اونا بعد از بازدید فیزیکی که از فعالیت های ما انجام میدن امتیاز دهیشون باعث میشه که ما به این مسئله برسیم. خوش پتانسیل رو به عینه دیدن و تشخیص دادن که شیراز بتونه موقعیت خیلی خوبی برای این قضیه داشته باشه و ما در واقع یک سری فعالیت های دیگر رو در کنار انجام دادیم. انتظار اینو داریم که در سال جاری بتونیم این مقام کسب
کنیم. آقای زاهدیان اون وقت این ثبتی که فرمودید توی سازمان های بین المللی مالکیت حقوق معنوی و فکری ثبت میشه دیگه، درسته؟
ببینید این در واقع شورای جهانی صنایع دستی هستش که اینو ثبت میکنه، که در واقع شورای جهانی هم فعالیت چه از سال 2014 میشه بود که در کشور ما شروع کرده. خوشبختانه ما چند روستا و شهر رو تا این سالها ثبت داشتیم، از جمله اینکه ما منبت آباده رو سال گذشته ثبت کردیم و انشاءالله ما اگر شیراز رو هم در سال جاری داشته باشیم از جمله استان هایی هستیم که دو تا ثبت جهانی خواهیم داشت از زمین صنایع دستی
و نتایج این ثبت در واقع باعث خواهد شد که خود استان در واقع هنرش و در واقع مسائل کاریش رونق بگیره دیگه، درست؟ یعنی تبعات این ثبت چه خواهد بود؟
این مثل یک برنده و این اثرش در خصوص اقتصادی ما، رونق اقتصادی ما و در واقع رونق ما رو همراه داشته باشه. در واقع ما مثل اینکه یک نشانه رو میگیریم و با توجه به اینکه شیراز شهر گردشگر پذیر هستش، در واقع این اطمینان خاطر توریست و گردشگر میده که شما این
که ثبت جهانی شده. آقای زاهدیان ما قدری صدای شما رو واضح نمیشن، ممنون میشم موقعیت خودتون رو یه مقدار تغییر رو
حتما.
و تا آقای زاهدیان موقعیت رو تغییر بدن من این سوال رو هم بپرسم که حالا فرمودن که این نشان ثبت میشه، حالا من اگر درست برداشت کرده باشم آقای زاهدیان، وقتی که این نشان ثبت بشه تبدیل به یک برند بین المللی میشه و ارزش خیلی بالایی در بحث صادرات غیر نفتی خواهیم داشت دیگه، درسته؟
بله همینطور هستش. این تأثیر نسزایی رو در ارزآوری برای ما خواهد داشت و در واقع ما برای معرفی خودمون به جهان یکی از راهاش همین ثبت شدنه و با این حرکت داریم خودمون رو معرفی میکنیم، کار راحت میکنیم برای گردشگرا و توریستا که ما رو بهتر و راحت‌تر بشناسن و واسه یک ارزآوری خوبی رو میتونه برای ما داشته باشه و ثبت سفارشی که از قبل میتونه مصوبش بشه.
خب خیلی اتفاق خوبی است. بعد از این در واقع مجموعه صنایع دستی استان فارس برنامه‌های بعدیش چیست جناب زاهدیان؟
ببینید به هر حال جدا از این که ما بحث سفری رو به همراه داریم باید بتونیم این رو حفظش کنیم، پس
برای اینکه بتونیم حفظش کنیم باید یک سری از کارهای زیرساختی رو به خوبی انجام بدیم، کیفیت محصولات تولیدیمون بالا ببریم، به اینکه که بتونیم این بحث استفاده اقتصادی رونق اقتصادی رو به حد اکثر خودش برسونیم و با نگاه این که انشالله بتونیم این شرایط فراهم کنیم که در شیراز هر توریست حداقل $100 هزینه کنه بابت سرنگ.
بله خب این رقم رقم خیلی خوبی خواهد بود هم برای استان هم برای کشور در واقع. و به هر حال اون وقت این فعالیت هایی که انجام میدید شما بودجش هم برای اون زیر ساخت ها تامین شده؟
بله بخشی از اونش پیش بینی شده حتی برای سال 98، بخشش هم خب با توجه به اینکه ما دستگاه های مختلف رو در این خصوص درگیر میکنیم از جمله شهرداری رو به یه شکلی مرتبط میشه با این مسئله تو بس المان های شهری تو بس مبادی ورودی شهر تمام آیتم هایی که میتونه تاثیرگذار باشه برندگ و تجاری سازی رو باید انجام بدیم که ناخودآگاه اینا نیاز به اعتباراتی داره که حالا بخشش هم خود بخش خصوصی ما خود صنعتگرای ما هستن که به این مهم توجه داشته باشه و ناخودآگاه هزینه هایی رو به همراه خواهد داشت که پیش در سال جاری شرطش فراهم کنیم.
به هر حال فکر میکنم که احسان اتفاقات خوبی بیفته چون به هر حال بسیاری از استانهای ما، استان فارس، استان اصفهان، آذربایجان شرقی و غربی، خراسان، خیلی تو بحث صنایع دستی ما هنوز جا داریم باید بریم. حالا چون بحث امشب راجع به این موضوع خجسته در شیراز و استان فارس است، من فکر میکنم شیراز و خود استان فارس، کلیت استان فارس، بسیار از شهرها استان فارس این ظرفیت رو دارن که بسیاری از هنرهای دیگرشون به هر حال اتفاق بیفته. باید بریم گوی سبقت رو برباییم از چینی ها. این خوب نیست دیگه دوم و سوم باشیم، باید حتما اول بشیم که من امیدوارم حالا با تلاش دوستان مسئولان زیربط در استان و همچنین تلاش خود صنعتگران و هنرمندان امیدوارم که این اتفاقای خوب بیفته، ما اینجا خوشحال بشیم.
و انجام زاهدیان، برنامه میدان آزادی به نمایندگی از رادیو فرهنگ در کنار شماست، امیدواریم در آینده بتونیم با شما صحبت بکنیم و خبرهای خوشی رو از زبان شما بشنویم.
ما همین الان هم داریم از در واقع حمایت شما استفاده میکنیم و همین خبرها صنایع دستی ما بیشتر تشویق بشن و بیشتر توجه بکنن و در واقع این رسانه است که نقش بسزایی در ترویج و توسعه صنایع دستی خواهد داشت. منم از شما تشکر میکنم از برنامه خوبتون، ان شاءالله که موفق و معین بشید.
سپاسگزارم، شبتون بخیر. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
در خصوص سومین شهر جهانی صنایع دستی دنیا که پروندهش به نام شیراز قرار رقم بخوره گفتگو کردیم با آقای زاهدیان، معاون صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس. ساعت 21:30 شما شنونده میدان آزادی از رادیو فرهنگید.
چشم سوم.
همچنان همراه شما هستیم با برنامه میدان آزادی از رادیو فرهنگ. شما هم میتونید با ما در ارتباط باشید. 30558 سامانه پیامکمون هست، 2220485 2220585 هم پل‌های ارتباطی با برنامه میدان آزادی. خب در این بخش میخوایم راجع به مقدمات برگزاری جشنواره ملی تئاتر خط خرمشهر صحبت بکنیم. جزئیات بیشتر رو از زبانت میشنویم.
خب 22مین جشنواره فتح خرمشهر امسال از 15 تا 19 آبان ماه به مدت 5 روز با دبیری حمیدرضا آذرنگ، چهره شناخته شده سینما، تئاتر و تلویزیون، توسط سازمان منطقه آزاد اروند، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد، اداره کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد و مشاورت انجمنهای هنرهای نمایشی برگزار میشه. از سال 77 احسان پایه‌های این جشنواره گذاشته شد در سوم خرداد ما و سالگرد آزادسازی خرمشهر. خود هنرمندان خرمشهری این جشنواره رو پایه‌گذاری کردن. در سالهای ابتدایی به صورت استانی برگزار میشد، بعد از اون که مورد حمایت اداره کل هنرهای نمایشی قرار گرفت در فهرست رویدادهای منطقه و بعدش ملی ثبت شد و به همین دلیل حکم دبیری این جشنواره را مدیر کل هنرهای نمایشی میده. بیشترین تعداد دوره‌هاش رو دبیریش رو مدیر کل‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان به عهده داشتن، اما در دوره‌هایی هم آقایون حسین ذوالفقاری، محمد علی خبری، محمد جمال پور، همایون غنی قواتی، حسین مسافر آسانه بودن. شهرهای آبادان و خرمشهر پایگاه‌های مرکزی برگزاری جشنواره ملی تئاتر فتح بودن، اما در دوره هم شهرهای دیگه استان خوزستان شاهد این برگزاری بودن. خب خیلی راجع به این جشنواره حرف هست که میتونیم بزنیم.
بله، مهمان محترمی داریم، جناب آقای وحید لیف، قائم مقام دبیر این جشنواره، همینک در میدان آزادی از طریق تلفن همراه ما هستن. آقای لیف، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
من هم سلام می‌کنم خدمت شما و همکاران محترم و مخاطبین عزیز برنامه رادیو فرهنگ و همینطور عرض تبریک دارم به مناسبت فرارسید ماه مبارک رمضان. امیدوارم تئاتر و عبادت شما عزیزان و مخاطبین محترم مورد قبول
سپاسگزارم.
خب وحید لک عزیز، خیلی خوشحالم که صدای تو رو میشنویم و صدات و خودت رو در میدان آزادی رادیو فرهنگ داریم. این افتخاری است برای من. وحید لک از فعالان تئاتری است و در حوزه مدیریتی تئاتر فعالیت‌های خیلی زیادی داشته. من وقتی که این خبر رو شما اعلام کردی احسان که وحید لک قائم مقام دبیر جشنواره است، واقعا خوشحال شدم و تصور می‌کنم که امسال یک مقدار این جشنواره به نظم‌تر و به سامان‌تر برگزار بشه. اما وحید لک عزیز، تاریخ این جشنواره چرا همش تغییر می‌کنه؟
جناب محمودی، من هم خسته نباشید به شما میگم و خیلی ممنونم از محبتی که داشتید. در واقع دلایل مختلفی رو میشه عنوان کرد برای اینکه تاریخ چرا تغییر کرده. البته تاریخ برگزاری جشنواره در طول 21 دوره‌ای که برگزار شده تقریبا به جز دو دوره ثابت بوده، در خرداد با برگزار شده، اما از با تاخیر دو ماهه، یعنی در مرداد ماه این اتفاق می افتاده. امسال با توجه به برنامه‌ریزی که صورت گرفت و یک تحقیق میدانی که انجام دادن دوستان و همراهان ما،
بله،
این اتفاق رو اینطور باید عنوان بکنیم که بسیاری از برنامه‌هایی که توسط سازمان‌ها و نهادها در حال شکل گیری هست در روز سوم خرداد به مناسبت آزادسازی خرمشهر اتفاق میفته و جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر رو تحت شعاع قرار میده.
بله.
یعنی ما متوجه این اتفاق میشیم که بسیار در اون دوران و در اون زمان شهرهای آباد خرمشهر تحت شعاع برنامه‌های ویژه تری هستن، به خاطر همین شاید یک مقدار برگزاری جشنواره تئاتر فتح خرمشهر در حاشیه قرار بگیره. این یکی از دلایلش بود که به حال در یک زمان مناسب تری اتفاق بیفته. بخشی از جامعه تئاتری که خیلی مشتاق هستن در این جشنواره شرکت بکنند درخواست داشتن و پیگیر بودن که اگر امکان داره در یک زمان آب و هوایی مناسب تری هم این اتفاق بیفته که بتونن خیلی از عزیزان در شرایط بهتری این اتفاق بیفته و رقم بخوره، که امسال با توجه به بررسی های صورت گرفته همکاری لازم از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد اروند به عمل اومد.